و این شکلی رخ میده تا ساعت ها تو روزهای اول کلا تو شوکن. یعنی اساسا شما باید از پیش چنین اتفاقاتی رو پیش بینی بکنی و بدونی که چه استفاده هایی میشه کرد. مثلا من فکر میکنم که در حداقل اینقدر که روی فضای خارجی سرمایه گذاری میکنن، در ابتدا باید انقدر محکم میومدن که جلوی این تسلیت گفتن های قرار بگیرن. نه اینکه اونا تسلیت بگن بعد شما بیایی، شما باید فضای نشون بدی که اونا شهامت نکنن که بیان ابراز همدردی بکنن، تسلیت بگن، براشون هزینه سیاسی داشته باشه. نه اینکه اون تسلیتشو بگه بعد شما تاس بیه اعتراض بکنه که چرا همچین چیزی
ما میخوایم نمیدونم مراسم برگزار نکنیم، ما اعتراض داریم پرچمو نیمه افراشته کردید، ما اعتراض داریم فلان سخنگوی ناتو حرف زد. یعنی واقعا اصلا یعنی واقعا فکر میکنم یه فضای جوکی هست در خارج کشور که اصلا ما در این حد حتی در خارج کشور نتونستیم نفوذ ایجاد بکنیم که مانع این افتضاحایی بشیم که در دولت‌های غربی.
شما اول با شما باید بری لابی کنی، شما اینجا هستی، اون تحریمه، تو اعتراض برقرار کردی، تو مفتخری به این که با سراد جهان نشستی و اخلاص کردی دیدار می‌کنی، تو سعی‌تر باید بری سراغش. اما چند ساعت اول چند ساعت تماشا می‌کنن صحنه رو، بعد تازه دنبال این هستن که چجوری این تفاوت جابجا.
بله جناب الگوزی منوط، بر همون نکته بود که شما فرمودید در مورد سکوتی که ابتدا داشتن در برابر حضور مقامات ارشد کشورهای مختلف برای عرض تسلیت و بعد از اون میبینیم که چه آشفتگی رو دارن. اما سوال بعدی من این که حضور میلیونی مردم در مراسم بدرقه و به خاک سپاری شهدای خدمت چه پیامی مشخصاً برای این رسانه ها داشت؟
ببینید ما در مورد شهادت آیت الله رئیسی در تشییعش دیدیم که یک غم جانسوز به یک حماسه تاریخی تبدیل شد. یعنی ملت ایران که در لحظات اولیه شنیدن خبر به لحاظ روحی در واقع همه غمگین بودن، ناراحت بودن و همه احساس کردن که باید بیان پای میدان، از کنار این آمدن به میدان یک در واقع حماسه بزرگی خلق شد، هم به لحاظ تعداد جمعیت، هم به لحاظ پیام‌هایی که تو دست نوشته های خودشون آورده بودن. در واقع ملت ما توانست از یک موضوع غمناکی که هنوز تو قلب خودشون این درد رو دارن یک حماسه‌ای بیافرینه که تصاویرش در دنیا منتشر بشه. اما رسانه های معاند در واقع چون پیشبینی این رو می کردن که این اتفاق بیفته، اما می خواستن در واقع با پار حقیقتگویی این موضوع رو منحرف کنن، نتونستن حتی فضایی رو پیدا بکنن که بتوانن از اون چند خبر اندکی هم بسازن. شما دیدید خبرنگار آلمانی که در بین تشییع کنندگان تهران حضور پیدا کرده بود و سعی میکرد یک خیابان فرعی مجاور رو به عنوان محل تشییع پیکرها نشان بده و مردم تهران متوجه شده بودند و این خبرنگار رو در واقع دنبال کرده بودند تا محل هتلش، بعدش خواسته بودند که این تحریف حقیقت رو انجام نده. خود این نشون میده که مردم خودشون مراقب روایت ماجرا بودن. در کنار رسانه‌های بزرگی که ما داریم، رسانه ملی و سایر رسانه‌هایی که حضور داشتن و داشتن در واقع مرجعیت خبری رو به دست گرفته بودن و داشتن روایت میکردن، اما رسانه‌های معاند دنبال اندک تصاویری بودن که بتونن اون روایت خودشون رو بسازن که این رو هم نتونستن به دست بیارن.
اون حرکت خودجوش خیلی موندگار شد، اگرچه که در خبرها اما واقعا حرکت خودجوش بسیار ماندگاری شد.
مثلا مردم اونجا گفتن مرگ بر رسانه بیگانه. یعنی خود این پیام در واقع این روایت اومد نشست که مردم خودشون چقدر هوشیارن در صحنه
و هوشمندیشون در این که در لحظه از طریق رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو متوجه بشن.
بله.
یعنی ردگیری بکنن علیرغم اینکه داغدارن، علیرغم اینکه در بهت هستن.
این خودش در واقع بازتاب‌های خیلی خوبی داشت توی فضا مجازی. بله. و اومدن در واقع هشتگ‌های مختلفی زدن، پیام‌های مختلفی رو رد و بدل کردن و خود روایت این ماجرا بالا اومد. ببینید رسانه‌های بیگانه همیشه در واقع مثل مگسی میمونن که می‌خوان روی جراحت‌ها بشینن. اما این در واقع اتفاقی که افتاده بود سراسرش در دوره‌ای که تشییع صورت گرفت سراسر ریبایی و در واقع بزرگی و عظمت بود. در واقع این رسانه‌ها نتوانستند از این فرصتی برای خودشون بسازن، باید ماجرا رو نشون می‌دادن که این اتفاق براشون نیفتاد، از راهبرد سکوت خبری استفاده کردن. برخی از رسانه‌های غربی هم اومدن ماجرا رو تقلیل دادن، یعنی به جای میلیون ها نفر اومدن گفتن ده ها هزار نفر، در واقع دنبال کوچک نمایی بودن.
اما همچنان در تحلیل ها هم پیشبینی میشه که باز هم به مسیر غلط خودشون ادامه بدن، مخصوصا در حماسه هشتم تیر که حتما مطمئنیم به قدم و رأی مردم ساخته میشه، حتما اونها باز هم تلاش میکنن که این حماسه ها رو نادیده بگیرن. بسیار سپاسگزارم آقای البرزی، فرصتمون کوتاه، ان شاءالله در فرصت های بعد بازم در خدمتتون خواهیم بود. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار. شما هم به 301035 برای ما پیامک بفرستید و بنویسید که پیام های حماسی حضور مردم در تشییع شهدای خدمت به دنیا چیه؟ آقای خانم گرانقدر شنوندمون با شماره تلفن 0910-3924 برامون پیامک فرستادند و نوشتن درود بر شهیدان خدمت از ابتدای انقلاب تا کنون. خانم سارا سادات حقیقت دوست از تبریز هم به 301035 پیامک فرستادند و جمله کوتاهی برامون نوشتند: هستیم تا پای جان برای ایران. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0915-84-53 از شما هم سپاسگزاریم که در سال پیامکی برنامه امروز شرکت کردید و برامون جمله کوتاهی فرستادید: درود بر شهدایی که جانشان را در راه خدمت به مردم نثار کردند. از 0935-2925 هم پیامکی به دست ما رسیده، نوشتند که حماسه مردم تمام شدنی نیست. در سال پیامکی برنامه امروز از شما خواستیم برامون کوتاه بنویسید پیام‌های حماسی حضور مردم در تشییع شهدای خدمت به دنیا چیه؟ سپاس از همراهی شما. ساعت 12:36 برنامه رویداد رو از رادیو محترم گفتگو میشنوید. از 0917-9778 شنونده خوبمون پیامک فرستادن، در سوال پیامکی برنامه امروز شرکت کردن و نوشتن برامون: عزم ملت برای دفاع از خدمتگزارانش همیشگیست. بله، همطور که میدونید در آستانه انتخابات 8 تیر ماه از هر فرصتی استفاده میکنیم تا پای صحبت آقای دکتر محسن اسلامی سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور بنشینیم و آخرین خبرها و رخدادهای ستاد انتخابات کشور رو از ایشون جویا بشیم. آقای دکتر سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عرض ساری جناب آقای رشیدی، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، سپاسگزاریم از شما. به تازگی از کارها و مشغله های انتخابات ریاست جمهوری قدری راحت شده بودید و کارهاتون رو به سبک شدن میرفت، اما خب اتفاق ناگواری که رخ داد باعث شد که باز هم چراغ ستاد انتخابات کشور روشن بشه و همه پویا برای انشاءالله برگزاری پرشور انتخابات. ممنون میشم که بفرمید که بحث ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در چه تاریخی و به چه نحوی خواهد بود.
بله، خب مستظر هستید، به هر حال انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری 8 تیر ماه خواهد بود بر اساس جدول زمانی که با شورای نگهبان توافق شده. برای ثبت نام داوطلبان محترم ما عزیز دهم خرداد ما خدمت عزیزان هستیم تا 15 در حقیقت 14 خرداد ما این 5 روز این امکان وجود داره که به هر حال داوطلبان محترم به ستاد انتخابات مراجعه کنن. البته ما جلسه فردا رو با شورای نگهبان داریم. پیشنهاد ما این بوده که همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی ما از سامانه الکترونیکی ثبت نام بهره ببریم و هر حال این امکان فراهم باشه که داوطلبان محترم در سامانه ثبت نام بکنن اون دسته از داوطلبانی که شرایط لازم برای ثبت نام رو دارن حضوری خدمتشون در کتاب انتخابات باشیم برای ثبت نام قطعی، که خب این فرایند انشاءالله تا فردا نهایی خواهد شد و ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. اینکن به مدت 5 روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری رو ما خواهیم داشت، چه به صورت حضوری یا به صورت الکترونیکی اطلاع رسانی خواهیم کرد. این بازه تمدید نخواهد شد، یعنی بازه 10 تا 14 خرداد ما.
بسیار عالی. خب میدونید که اساساً در دوره‌های گذشته هم حضور کاندیداهای ریاست جمهوری در محل ستاد انتخابات کشور خودش یک شور و حالی رو در مردم ایجاد می‌کرد. اینکه در حقیقت کاندیداهایی که ثبت نام می‌کنن در نهایت کدامشون تایید صلاحیت میشن و میان تا در رقابت شرکت بکنن، احتمالاً این حضور امسال هم پررنگ‌تر خواهد بود، هم از جنبه‌های مختلف انشالله شاهد کاندیداهای قابل توجهی باشیم که حتما به پرشور برگزار شدن انتخابات هم کمک میکنه. شما اگر نکته دیگری لازم میدونید از سراسر کشور، حتما بزرگانی تصمیم دارند که بیان و در این عرصه خدمتگذاری داشته باشن، اگر احیانا شرایط خاصی باید داشته باشن یا مدارک خاصی داشته باشن، این رو هم ممنون میشم که بفرمایید.
خواهش میکنم. به حال نکته که من توصیه دارم این هستش که حتما قانون انتخابات ریاست جمهوری مطالعه بشه. به حال ماده 35 برمیگرده به انتخاب شوندگان، هنگام ثبت نام باید چه شرایطی باشن. خب از رجال مذهبی و سیاسی ایرانی الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، اینها از نکاتی است که در ماده 35 قانونگذار بهش اشاره کرده. از نهایه دیگه روز در حقیقت 5 بند 10 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که توسط مجمع تشخیص در سال 95 ابلاغ شد، در حقیقت اون هم میتونه مبنای باشه، چون به جهت اینکه شورای نگهبان مسئولیت احراز رو داره در خصوص تشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن، در اون هر حال تعریف و اعلام معیارها حتما یه مطالعه داشته باشن که حتما ما اطلاع رسانی خواهیم کرد از نهاد ستاد انتخابات کشور و مطلع خواهند شد. ولیکن در اونجا که توضیحی داده نسبت به تعریف رجل سیاسی و مذهبی، هم رجل سیاسی هم رجل مذهبی رو تعریف میکنه، هم مدیر و مدبر بودن رو تعریف میکنه و بر مبنای ماده 2 که شرایط معیارهای لازم هست جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یه چندین نکته رو اشاره میکنه، که از جمله سوابق کافی به مدت 4 سال در یک سری مناصب هست، مثلا مقامات سیاسی بند الف و ب و جیم ماده 70 که قانون مدیریت خدمات کشوری آورده، معاونین رو اعضای قوای سگانه را آورده، اعضای شورای عالی امنیت ملی را آورده، اعضای مجمع تشخیص آورده، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه را آورده، رؤسای سازمان ها و مؤسسات نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی را آورده، فرماندهان عالی، رئیس دانشگاه آزاد در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون جمعیت، اشخاص، مقامات، مدیران همتراز مناطق فوق که به تشخیص شورای نگهبان هست. اینها رو به هر حال ما میباید یک جوری مدارکی که مثبت هست و میتونه تایید بکنه و در اختیار شورای نگهبان قرار بدیم در هنگام ثبت نام، اونا به ما اعلام خواهند کرد و این شرایط رو حتما داوطلبان یک مطالعه داشته باشن، بماند که سلامت و توانایی لازم هست، حداقل سن 40 سال هست، حداکثر 75 هست، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل به عنوان حداقل مدرک هست و مواردی از این دست. به نظر من حالا ما تو اطلاعی استطاب حتما به این میپردازیم.
آقای دکتر فرمودید که در جلسه فردا با شورای نگهبان مشخص میشه که ثبت نام داوطلبان در حقیقت به صورت الکترونیکی انجام بشه
یا باشه یا به صورت حضوری.
اما خود برگزاری انتخابات هم احیانا این آمادگی وجود داره که به صورت تمام الکترونیک باشه.
بله، ما پیشنهاد کلان شهرها رو دادیم، اون هم در حال بررسی. به هر حال این امکان وجود داره، در تهران امکان وجود داشت که ما الکترونیکی ثبت رأی کردیم و صندوق الکترونیکی در این شهر بود، هم تو کرمانشاه، تبریز، هر حال شیراز
در کلان شهران اتفاق ممکن هست که بیفته با نظر شورای نگهبان. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی بزرگوار، انشالله در فرصت‌های بعدی باز هم مزاحم شما خواهیم بود. از لطف شما سپاسگزارم و خدا نگهدارتون. از 0938252522 هم برمون پیامک فرستادن و در سال پیامکی امروز شرکت کردن. نوشتن که سلام ما بر پیکر پاک شهدای خدمت که در گوشه گوشه کشورمان به خاک سپرده شدند. آقای یاسر پوربافرانی از مشهد، از شما هم سپاسگزاریم. به 30035 پیامک فرستادید و نوشتید حماسه های فراوانی هنوز در راه است. شما هم به 3035 پیامک بفرستید در سال پیامکی برنامه امروز رویداد شرکت بکنید. شاید حدود 15 دقیقه بیشتر به پایان برنامه امروز باقی نمونده. بنویسید برامون که پیام های حماسه حضور مردم در تشییع شهدای خدمت به دنیا چی؟ خب به محور مقاومت بریم و شکست تل‌آویو در میدان و دادگاه رو بررسی بکنیم با آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه غرب آسیا. جناب زارعی سلام و ظهرتون بخیر.
خیلی متشکر. بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که ما دادید. آقای دکتر، سازمان ملل متحد اعلام کرد که از حکم دیوان لاهه برای توقف حمله رژیم صهیونیستی به رفح حمایت میکنه. از منظر شما چه تحلیلی از این شرایط وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع این موضوع معلول دو مطلب هست. مطلب اول این هست که حامیان رژیم صهیونیستی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و امثال اینها از این که اسرائیل بتونه در این مسافی که با مقاومت طی بیش از 7 ماه گذشته دنبال کرده به نتیجه برسه مایوس شدن و هیچ دلیل روشنی برای اینکه احتمال پیروزی اسرائیلی ها را در این جنگ نشون بده واقعا وجود نداره. بنابراین از نظر غربی ها اون چیزی که در ادامه وجود داره هزینه کردن هاییست که متضمن هیچ فایده ای نیست و لذا در واقع اگر میبینیم رای انگلیسی ها ممتنع میشه، رای فرانسوی ها مخالف میشه، اینا بیان کننده این هست که اینها امیدشون رو در این که اسرائیل بتونه در این مساف به نتیجه برسه از دست دادن. دومی مثلا هم واقعا این جنایاتی که اسرائیلی ها با یک جسارت و وقاحتی انجام میدن که بعضی ها گفتن که حتی در مقایسه با تندترین فضاهای جنایت که در تاریخ مثلا 100 سال اخیر به ثبت رسیده، اون چی که در غزه اتفاق میافته از اون موارد هم وحشتناکتر و دردناکتر هست و در اینجا یک دولتی پیدا شده که بدون اعتنا به هیچ اصلی از اصولی که یک مجموعه انسانی اون را محترم میشماره داره به جنایات بسیار وحشیانه متوسل میشه.
بله.
و دنیا احساس خطر میکنه، یعنی احساس دنیا اینه که این جنایتکارانی که این اصول را احترام نمیگذارن، مثلا همسایه اینها، آیا میتونه دیگه امیدی داشته باشه که اینها به اصل حسن همجواری مثلا پایبند باشن، اصل توافق پایبند باشن، بر اصول مثلا تصریح شده در سازمان ملل اینها پایبند باشن؟ لذا یه حس تهدیدی هم از این جور رفتار اسرائیلی ها در سطح منطقه‌ای به خصوص مشاهده میشه و اینها عملا فضایی ایجاد کرده که دنیا خودش رو در مقابل اسرائیل میبینه و لذا میبینیم که پی در پی این اتفاقا میفته، یعنی فاصله بین این که مجمع عمومی رأی داد با اون چیزی که دادگاه لاهه را دادگاه اول لاهه رأی داد، بعد دادگاه دوم لاهه رأی داد، بعد اون چیزی که در اروپا 143 کشور با اضافه شدن نروژ و فنلاند و اسپانیا شد 146 کشور، اینها آمدن و مسئله تشکیل کشور فلسطین رو به تصویب رسوندن، اینو نشوندنده این هست که در واقع دنیا خودش رو در این صحنه در مقابل اسرائیل میبینه و این فضای حرکت اسرائیل را حتما تنگ میکنه و مشکلات عدیده ای را براشون به وجود میاره.
همینطوره. آقای دکتر، از سوی دیگری که خبر عجیب توسط شبکه عبری زبان کان منتشر شد که تاکید میکنه رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی و رئیس موساد، رئیس شاباک، وزیر جنگ و دو نفر از وزرای کابینه جنگ از توافق با حماس در شرایط فعلی حمایت کردند و اون رو ضروری دونستند. میشه در حقیقت به این نقطه رسید که سران تل‌آویو به دنبال آتش‌بس دائمی هستند؟
ببینید الان نمیتونیم به قطعی اینطور جمع‌بندی کنیم، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که خب اینا میگفتن ما در رفح عملیات میکنیم و به یه نتایجی میرسیم. خب در رفح هم عملیات کردن اینها و الان دو هفته سه هفته هست که دارن قتل عام میکنن، به هیچی نرسیدن. این فضای شکست در رفح عملا کابینه نظامی اسرائیل رو متلاشی کرد، یعنی چیزی که توافق بود بین گالانت و نتانیاهو، بین نتانیاهو و بنی گانتس و با بقیه که اینها اونجا هستن، چیزی که توافق بود که ما با حمله به رفح میتونیم یک برگ برنده ایجاد کنیم برای اسرائیل، الان همین تبدیل شده به نقطه اختلاف. ولذا اون چیزی که قطعی میشه گفت اختلاف ناشی از شکست هست. اما حالا آیا نتانیاهویی که خودش رو در یک قدمی محکمه و زندان میبینه آیا حاضر هست که به این سادگی به این مسئله تن بده؟ اون یک بحث دیگری است که باید بگیم الان اسرائیل در یک فضای بن‌بست داره سیر میکنه، نه قدرت جلو رفتن داره با وجود شکست در غزه و نه قدرت عقب آمدن داره با توجه به اینکه دولت نتانیاهو این عقب گرد را مساوی با شروع انواع مصیبت ها برای خودش میدونه.
آقای دکتر، اساسا حمله به رفح رو که فرمودید در اون اهدافی رو دنبال میکردند، میتونیم مهمترین هدفش رو دسترسی به مقرهای نیروهای حماس بدونیم و اینکه در حقیقت شکست حمله به غزه رو به یه نحوی در این حمله جبران بکنن، یا اینکه احیانا اهداف دیگری هم به دنبالش بودن در حمله به رفح؟
به نظرم اسرائیلی ها نسبت به اینکه در رفح اینا به چیزی دست پیدا کنن اصلا اطمینانی نداشتن.
بله.
اون چیزی که در این صحنه بیشتر به نظر میاد اینه که اسرائیلی ها گفتن با تهدید و با تشر و با اینکه ما در رفح چه میکنیم جهان را وادار میکنیم که به سمت یک نسخه از پایان جنگ برن که این نسخه خیلی برای اسرائیلی ها شکست نباشه، یعنی تعدیل شکست اینجا بیشتر آدم احساس میکنه که مد نظر اسرائیلی ها بوده
که به اون هم دسترسی پیدا نکردن، چون که
بله.
اعتراض ها و در حقیقت واکنش ها به در حقیقت حمله به رفح حتی میشه به یه بیانی بگیم گسترده تر از حمله به غزه بود و شما آینده کوتاه مدت این اتفاقات و این حملات رو چگونه میبینید؟ به هر حال بحث نسل‌کشی به شدت مطرح هست و بحث حمایت دانشجویان امریکایی و سایر افراد در سراسر جهان ادامه داره همچنان به رغم همه سختگیری هایی که انجام میشه و تهدید هایی که وجود داره. فکر میکنید که آینده نزدیک ما شاهد آتش‌بس حداقل به صورت محدود و مقطعی باشیم یا نه؟
اون چیزی که الان میشه گفت اینه که علارغم همه این بحث ها و فشار ها افقی برای پایان جنگ دیده نمیشه، یعنی احساس ما اینه که چون اسرائیل دستاورد نداره، وضعیت نتانیاهو هم به شدت بحرانی هست، بلذا به امید این که بلکه به طور حساب نشده فرجی حاصل بشه این جنگ رو دارن ادامه میدن. من نمیدونم که آیا میشه گفت که این اختلافات اسرائیلی ها در نهایت نتانیاهو رو وادار به پذیرش میکنه. ما چنین روحیه ای را در نتانیاهو سراغ نداریم. من به نظرم میاد این جنگ طی هفته های آینده استمرار داشته باشه.
انشاءالله که هرچه زودتر شاید پایان این ظلم مردم بیدفاع غزه و فلسطین باشیم. آقای دکتر، حماسه حضور مردم در تشییع پیکر شهدای خدمت رئیس جمهور شهیدمون پیوند عمیقی پیدا کرد با روزهایی که شاهد همین حماسه برای تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی بودیم و اشاره فراوان به خدماتی که حضرت آیت الله رئیسی به جبهه مقاومت داشتن، همچنین همرزمشون شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان. اساساً این رو وقتی که در کنار حماسه‌ای که در پیش داریم، یعنی انتخابات 8 تیر قرار بدیم، مجموعه این تحولات چقدر تونسته جبهه مقاومت رو تقویت کنه؟
در واقع اینجا یک آزمونی را ایران از سر گذراند. خب حادثه شهادت رئیس جمهور برای هر کشوری یک وضعیت فوق‌العاده و ویژه‌ای پدید میاره. بسیاری از کشورها بلافاصله وضعیت فوق‌العاده اعلام میکنن، مرزها بسته میشه، پروازها تا مدت نامعینی تعطیل میشه و اداره امور از مجرای خودش خارج میشه، محدودیت های رفت و آمد و امثال اینها اعمال میشه. فضاهایی به وجود میاد که ما نمونه هاش رو در دنیا دیدیم. اما اینکه این حادثه با همه سهمگینیش در جمهوری اسلامی یک خدشه کوچک هم به جریان عادی امور مردم ایجاد نکرد، یعنی نه مرزها بسته شد، نه فرودگاه ها با تأخیر پرواز مواجه شد، نه خدمات عمومی دچار اخلال شد، نه جریان سیاسی کشور دچار مشکل شد. و درست در همین زمانی که ایران رئیس جمهور را از دست داده بود، پذیرای بیش از 80 هیئت خارجی بود که اداره خود این هیئت ها یک ظرفیت ویژه ای را طلب میکنه. این همه اینها آمد و رفت و کشور هم با ثبات تمام به کار خودش ادامه داد و اون دست اشاره ای که رهبر معظم انقلاب در روزی که حادثه هلیکوپتر پیش آمده بود که با دست مبارکشون یک اشاره معناداری کردن، فرمودن که کشور دچار مشکل نمیشه و مردم نگران نباشن، در واقع اون مثل یک ابر رحمت و باران رحمت آمد و یک آرامش خاطری ایجاد کرد، در عین اینکه خب مردم داغ سنگینی دیده بودن و دیدید که تیه 5-6 روز عزاداری های سنگینی در کشور در جای مختلف را افتاد. این نشون دهنده اینه که این هم ایران یک کشوری است که دارای یک شخصیت باثبات هست، هم نظام جمهوری اسلامی درست چیده شده، اصولی داره، قوانینی، قواعدی داره که میتونه حوادث سنگین را با راحتی اثر بگذارد.
بله، همونطور که از ابتدای انقلاب همین اتفاقات به تعبیر شما سهمگین رو پشت سر گذاشتیم و خلالی در عزم و اراده مردم اتفاق نیفتاد. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. انشاءالله در فرصت های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدمت شما هست. خدا
از شما هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید با برنامه رویداد امروز. بسیار از پیامک‌های شما رو فرصت نکردیم که بخونیم. از شرکتتون در سوال پیامکی امروز هم ممنونیم. همچنان همراه ما باشید. انشاءالله فردا بعد از اذان ظهر با افق تهران باز هم با برنامه رویداد در خدمت شما خواهیم بود. تا موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.